ارسال کردهه.
آفرین کردهه. تو بگو ببینم همکاره گرامی چی داشتی میگفتی شطور و گاو و اینا چی بود ماجراش؟
نهی همکاره گرامی با یکی از دوستان هندی بحث داشتیم، ایشون میگفت ادرار گاو بهترین درمان برای کرونا، من داشتم میگفتم فقط مال شطورای ایرانی همکاره گرامی.
باری کلا کم نیاری ها، زیادم پرریوازی در آورد. فیلم اون آقایی که جیش شطور رو میخورد نشونش بده کفش ببره.
آره.
خب حالا از ماجرای کیتای چینی چه خبر همکار گرامی؟
همکار گرامی من تحقیق کردم اینجا و مسئولین امور کیت هند به من گفتن این کیتای چینی همه کار میکنن جز تشخیص بیماری کرونا. همکار گرامی
جدی میگی؟ مثلا چه کارهای دیگه ای همکار گرامی کرده؟
همکار گرامی میبینم که شما هم زبون هندیتون قویه.
من؟ معلی و فسر من اصلا با آمیتاباچام و شیشی کاپور رفیق بودم یه زمانی. چی میگی تو؟
ایوان
باشه حالا جواب بدی سوال منو بدی.
والا همکار گرم یکی از مسئولین هندی میگفت نمونه های کیت چینی رو دادن به بیماران کرونایی توش عرصه کردن ولی کیت مربوطه اصرار داشته که این بیمار کرونا نداره، فقط یه ذره آب به آب شده. همکار گرم
آب به آب؟
بله
آب به آب هم با کی تشخیص میده؟ دیگه چی؟ دیگه چی کشف کردی همکار گرامی؟
همکار گرامی یکی دیگه از مسئولین میگفت از وقتی با این کیتای چینی کار کرده خودش کرونا گرفته و اینا اصلا خودشون آلوده.
جان من؟
بله.
عجب ناقله هایی هستن این چینی ها.
بله دیگه، اینجا اسم بیماری که از کیتای چینی کرونا میگیرن و گذاشتن چینی نا به جای کرونا. همکار گرامی
چه باوزی؟
عوارضش هم همکار گرامی اینه که مرد بیمار علاقه خاصی به کله پاچه خفاش پیدا میکنه و تا شعاع صدها کیلومتر هیچ خفاشی از گزندش در همون نیست. همکار گرامی
یعنی چیزای عجیبی میبینیم همکار گرامی. خب واکنش هندی ها چی بود به این ماجرا؟ چی کار میخوام بکنم؟
به این چیزی که اونا قرارداد چین رو کنسل کردن و با همت متخصصین هندی
خب
یه سری کیت 100% داخلی ساختن که با جیش گاو کار میکنه. همکار گرامی
ای بابا، اینا هم که از هر ور میرن آخرش برمیگردن سر جیش گاو که بابا.
آره دیگه همکار گرامی، اسم این کیتا رو هم گذاشتن گاوینا.
او مای گاد، دیگه داره به قصه های علمی تخیلی شبیه میشه ماجرا.
بله دیگه.
خب حالا خودت دیگه چی کارا میکنی همکار گرامی؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟
من هم همکار گرامی گزارش هامو که گرفتم رفتم اینجا یه سری پرسجو کردم و خوشبختانه موفق شدم یه نقشی یه فیلم هندی بگیرم. همکار گرامی
جدی میگی؟ حتی اسمت هم میشه خبرنگار خان؟
آره میگه همکار گرامی.
حالا نقش چیه همکار گرامی خان؟ حقیقتا تحت تاثیر قرار گرفتم. فکر کنم اسکار بهترین نقش چسبنده به درخت رو ببری همکار گرامی خان.
بله بله همکار گرامی. بله یس یس حتما کتابه، حتما کتابه.
چی شدی همکار گرامی؟
چی همکار گرامی میگن درختم رو آماده کتابه، من باید برم برای رخت آماده کتابه.
جدی؟ باشه برو برو خبرنگار خان برو.
خبرنگار خان وایبر غیر مرکزی خبر در لوکیشن فیلم هندی برو از آغوشم در حال تلاش برای هماهنگی با دلن.
بله خب تشکر از توجه شما، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر با شما خدا نگهگاه در داهه.
مجھے سن سنا تھی وہی تو.
برنامه‌ای که همکنون میشنوید گلچینی است از برنامه‌های قبلی ایستگاه فردا.
خانم آقایون، از وقتی که حاج آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه شده، حسابی داره درساشو برای رهبری میخونه که نمره قبولی بیاره بره برای جانشینی معظم. در همین راستا شما هر لحظه‌ای که برنامه‌های تلویزیون رو ببینی، یا گزارش سفر رئیسی پخش میشه، یا داره کنفرانس خبری میده، یا بازدید سرزده داره، یا بیانیه داده، خلاصه جای اون بند خدایی که اسمش آقا دوربینی بود و گرفته، هر جوری شده باید تو همه بخش خبری ظاهر بشه. یه جوری دیگه حاج آقا، برای این که نشون بده جدا از حضور 24 در تلویزیون کارهای قوه قضاییه هم انجام میده، اومد یه بخشنامه جدید داد، طلاق رو سهمیه بندی کرد. یعنی بعد از سهمیه بندی یعنی بنزین در آبان ماه، طلاق هم قدرتی خدا سهمیه بندی شد در پیکارش. حالا یعنی چی؟ یعنی تو هر استانی یه تعداد مشخصی طلاق ثبت میشه. سهمیه استان که پر بشه، مردم یا باید برن یه استان دیگه، یا تا سال دیگه مثلا ثبت کنن، یا از روش‌های دیگه‌ای مثلا شیرنی و پولچایی و اینا استفاده کنن. حالا چی شده که قوه قضاییه همچین تصمیمی گرفته؟ ولی کسی نمیدونه، ولی احتمالاً ما احتمال میدیم ابی جون یا همون ابراهیم زمان حاج آقا رئیسی ظهر جمعه ای مثلا خونه پدر خانمش فرمانروای ایالت خودمختار خراسان آیت الله علم الهدا بودن، مهمون بودن، بعد نماز جمعه نشستن یه آبگوش چربی بدن زدن و همجوری که به هر حال پشت سر مسئولای مملکت حرف می‌زدن و گوشت می‌کوبیدن و اینا، به این نتیجه رسیدن که زشت تو قوه خودشون که همون قوه قضاییه باشه، هیچی سهمیه بندی نیست. چه کاری آخه؟ بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، چیو سهمیه بندی کنیم؟ دیدن اعدام و زندان و شلاق و اینا که عمرن بتونه سهمیه بندی کنن، اینا که حق مسلم مردمه. تنها چیزی که دم دستشون بود و دیدن مردم میتونن بندازن مردم تو دردسر، همین طلاق بود. گفتن بیایم همین طلاق و سهمیه بندی. دی صبحش هم بلند شده رفته دفتر قوه بخشنامه مبسوط داده و اعلام کرده از امروز طلاق سهمیه بندی شد و سهمیه هر استانی رو هم اعلام کرد تا زوجهای ناسازگار زودتر بشه تابند که سهمیه پر نشه و کارشون نیفته به سال بعد. این سهمیه بندی البته از اون سهمیه بندی های معظمله پسنده که احتمالاً حالا آقاشون با چند تا آورین هم همراهی کنه، چون که در جهت تحکیم خانواده و فرزندآوری های احتمالی قدم خوبی برداشته شده. در همین رابطه بچه ها تماس تلفنی با حاج آقا اندل‌مؤمنین برقرار کردن که مزایای این طرح رو از زبون حاجی بشنویم. به هر حال هرچی نباشه حاجی خودش تو بحث‌های خانوادگی و ازدواجی و اینا صاحب سبکه و از قدیمی کاراست دیگه. سلام حاج آقا، صدای منو داریم؟
بنال اسرائیل، همیشه تو باید مزاحم روحانیت معزز باشی.
حاجی این دفعه انگار وسط ماجرایی نیستی، این کس دور و برت نیست. یه بارم ما زنگ زدیم شما وسط عملیات و حمله و اینا نبودی.
توی چیره خور ارتباطی نداره که روحانیت در حال انجام چه کاری.
ای بابا،
ما خودمون دوره های تخلیه تلفنی رو در حفاظت اطلاعات حوزه علمی گذراندیم قبلا، نمیتونی ما رو تخلیه اطلاعاتی کنی.
حاجی زنگ زدیم نظر شما رو درباره این طرح سهمیه بندی طلاق بپرسیم. شما موافقی؟ مخالفی؟ نظر چیه کنیم؟
ما روحانیت عزیز و محبوب القلوب همیشه مثل کوه پشت سر هم هستیم. یعنی روحانیت به من روحانی پشت بکنه، من هم به اون پشت کنم.
عجب.
اصلا و ابدا، حتی ما در حوزه ضرب المثل داریم، روحانیت اگر گوشت روحانی رو بخوره امامش رو بیرون توف نمی کنه.
خب پس شما موافقی که طلاق سهمیه بندی بشه؟
بله، ما از این اقدام برادر مخلص و روحانی عزیز و نورانی حاج ابراهیم رئیسی 100% حمایت میکنیم.
خیلی.
و آغاز این طرح رو به مقام معظم رهبری و همه مردم ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
حاجی بد فکر نمی کنی مردم با این کارا تو درد سر می افتن؟
می افتن فدای سر روحانیت و رئیس قوه با جذبمون برادر رئیسی.
حاجی من منظور کلیم اینه که حالا ممکنه پیش بیاد دو نفر نتونن با هم زندگی کنن دیگه. یعنی لازمه طلاق اینجوری سهمیه بندی بشه؟ خب یه کاغذ قلم خرجشه دیگه، حکمو بدن اینا برن دنبال کارشون، دنبال زندگیشون.
ببین اسرائیلی، ببین همین کارا تو دوست ندارم.
چی دوست ندارم؟
شأن کار روحانیت رو پایین نیار. یعنی چه یه قلم و کاغذه؟
آخه دیگه
مگه درس فیزیک و هندسه؟ مگه پزشکیه؟ این کارا هزار تا فوت و فن پشتش خوابیده، هزار تا مسئله شرعی داره.
حالا یعنی این قانون تموم شده رفته پی کارش؟ اصلاحیه چیزی، بند تکمیلی، هیچی نداره؟
اتفاقا یک سری پیشنهاد ما برای این قانون دادیم که خیلی مورد علاقه برادر رئیسی بود که یکی از آنها را از حالت طبقه بندی فوق خیلی بسیار محرمانه خارج شده، اون رو میتونم اعلام بکنم اینجا.
بابا حاجی کشتی ما رو با این حفاظت اطلاعات، تا بگو دیگه یه چیز بگو.
ما داریم میگم دیگه. خب بله تفضل. ما پیشنهاد کردیم از این به بعد محلله ها هم سهمیه بندی و روحانی بشن که کار مردم درست و شرعی پیش بره انشالله دیگه.
جان محلل
چیزی شده؟
یعنی همون کسی که بعد از سه طلاق شدن خانم‌ها باید باشون ازدواج کنه تا به شوهر قبلیشون حلال بشن؟ حاجی
بله.
یعنی
محلل
چی؟
محلل ها هم باید از طبقه عزیز و زحمتکش و فداکار و مظلوم روحانی انتخاب بشن که برنامه ریزی ثبت نام ها و تعیین صلاحیت همه آنها هم با خوده بنده.
ماشاءالله ماشاءالله. یه بار نشه شما یه قانون بذارید به نفع خودتون نباشه.
معلومه
واقعا.
مگه شعار انتخاباتی ما رو نمیدانی تو اسرائیلی؟
نه چیه؟
شعار ما اینه Make روحانیت great again. ما به دنبال احیای حقوق از دست رفته روحانیت مظلومی.
الهی من بمیرم واقعا. این تا حالا great نبودین تو این 40 ساله، تازه به فکر افتادین great بشین.
احسنت. برو دیگه، برو عجب. وقت ما رو نگیر، کار داریم، باید بریم great کنیم.
باشه بابا بریم. آقا بریم، من سرگیجه گرفتم از دستیم. معظمله اول سال یه چیزی گفت، چی گفت؟ در گوشمون گفت، چی گفت؟ گفت که
سال 98 را ما به عنوان سال رونق تولید معرفی کردیم. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال.
بله یادتون اومد؟ خب این معظمله چند سالیه گیر داده به تولید دیگه، فهم میکنه مثلا با این شعارها میشه اقتصاد مملکت رو کلن نجات داد و اینا. حالا اینکه خودش هم این شعارها رو باورش میشه یا نه رو واقعا کسی نمیدونه. این هفته متاسفانه یه ویدیوی خیلی دردناک و ناراحت کنندهی منتشر شد توی فضای مجازی، نمیدونم دیدید یا نه، که هزاران جوجه رو زنده زنده دارن دفن میکنن و این ماجرا کلی سر و صدا درست کرد. اول وزیر کشاورزی اومد گفت از اونجایی که تقاضای گوشت مرغ کم شده، قرار شده تولید بیاد پایین، ولی به جای اینکه تخم مرغ‌های نطفه دار رو از بین ببرن، جوجه ها رو از بین بردن. بعد از اون طرف رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه اومد آب پاکی رو ریخت رو دست همه، اومد گفت موضوع معدوم سازی مازاد تولید جوجه یک روزه امری طبیعی در صنعت مرغداری است، در صورتی که جوجه یک روزه تولید کنیم و مشتری نداشته باشیم مجبور به معدوم سازی آنها هستیم. خب انگار اینا با هم زیاد هماهنگ نیستن دیگه. یعنی تا اینجا این دوتا حرف متضاد داشته باشیم تا من بگم رئیس اتاق بازرگانی تهران چی گفته. ایشون رئیس اتاق بازرگانی تهران اومد گفت که در حال حاضر به خاطر کاهش قیمت مرغ و افزایش قیمت خوراک، یعنی خوراک مرغ، پرورش جوجه برای مرغدار صرف ناپذیر شده و معدوم سازی صورت گرفته و احتمالاً چند ماه آینده نتیجه معدوم سازی امروز با